اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهین استعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با تقیه و عوامل و زمینه‌های تقیه بود که دیروز اشاره کردیم که از زهری میگه والله اندی من فضائل علی ما لو تحدثت به لقتلت. اخرجه الثلاثه، اینم معنا کردیم که مراد از ثلاثه کتاب معرفت الصحابه ابن منده هست، معرفت الصحابه ابو نعیم هست، استیاب ابن عبدالبر. نکته بعدی احمد ابن حنبل هست که ابوبکر خلال که از علمای بزرگ اهل سنت و امام حنابله بوده و شیخ حنابله هست، ازش تعبیر میکنن به امام علامه حافظ فقیه. سیر اعلام النبلاء جلد 14 صفحه 297. ایشون با یک واسطه نقل میکنه که اخبرنی زکریا ابن یحیی ان ابا طالب حدثهم انه سأل ابا عبد الله عن قول النبی لعلی من كنت مولا فعلی مولا. میگه سوال کردن از احمد ابن حنبل مراد از من كنت مولا فعلی مولا چیه، ما وجهه، سن علت صدور این روایت و قضیه قدیر چیه. خب این شما دقت کنین، دیروز یکی از این دوستان یک اشاره‌ای داشتن، ما بارها گفتیم اگر واقعا قضیه قدیر من كنت مولا به معنای محبته، هر کس علی را دوست داره منم دوست داشته باشه یا من دوست دارد علی را دوست داشته باشد، دیگه این همه ترس و خوف و وحشت و نمیدونم لا تحدث به هادا به شام و یا اینکه بیان هی از معنای قدیر سوال کنن، دیگه معنا نداره. این مشخص بر این که این همه سر و صدا و این همه مسائل، اینها همه نشانگر این هست که قدیر فراتر از محبت معنا دارد. قدیر همون معنای ولایت هست، معنای امامت، معنای حکومت هست، که حکومتی ها از این که مردم بپردازن به قدیر وحشت دارن و رعب وحشت در جامعه ایجاد کردن. ولذا میاد بابا پیش احمد ابن حنبل، معنای من كنت مولا فعلی مولا چی؟ خب اگر معنای محبت همه میفهمن دیگه، نیازی نیست بیان سوال کنن. احمد ابن حنبل گفت ولا تکلم فی هذا، اصلا در این زمینه حرف نزن. اگر مولای محبت بود بگو بقا من کان یحب رسول الله فلیحب علی ابن ابی طالب، این که دیگه به قول مشکلی نداره. محبت علی که درد سرساز نیست، محبت علی که مشکل آفرین نیست. میگی وده هازا، رها کن، ول کن، لا تکلم فی هذا، اصلا در این زمینه حرف نزن. و دع الحدیث کما جا، رها کن حدیث را به همون شکلی که آمده، یعنی تفسیر نکن، توجیه نکن، اصلا در این زمینه نپرداز به هیچ چیزی. خب دع الحدیث کما جا دو تا میشه ازش تفسیر کرد. یک، رها کن، ول کن این حدیث رو، همونطور که پیغمبر گفته همون هست. یک دفعه این است که نه، اصلا شما به این قضیه نپردازید، پرداختن به این قضیه دردسر برای شما درست می کند، عقاید مردم را زیر سوال می بره، عقاید مردم را متزلزل می کنه. مثل همون قضیه‌ای که هست، حالا درست شد، بله، و من یک نکته‌ای رو خدمت عزیزان عرض کنم در رابطه با قدیر. من این رو دو سه شب قبل به مناسبت حدود 4-5 ساعت وقت گذاشتم، چیزای خوبی برای شما عرض کنم. برایش به دست آمد، این رو عزیزان دقت کنن، این خیلی نکته ظریفیه، خیلی ظریفه ها، و من ندیدم کسی ته این قضیه را در آورده باشه که امیر المومنین سلام الله علیه استشهاد می کند به حقانیت خودش به حدیث قدیر. این از آن خوب دقت کنند، دا این محصول حدود 6 ساعت 7 ساعت کاره. اول کسی که این قضیه را شیعه نقل کرده طبرسیه که میگه معاویه و امیر المومنین نوشت اننی فضائل کثیره، من فضائل زیادی دارم. کان ابی سید الفل جاهلیه، پدر من ابو سفیان در جاهلیت سید بوده. و سرتو ملکن فل اسلام، منم که خودم پادشاه شدم. و انا بله سحر رسول الله، خلاصه برادر زن پیغمبرم هستم. خب ام حبیبه همسر پیغمبره، خواهر معاویه هست و خال المؤمنین و دایی همه مؤمنین هم هستم من. حالا چطوری شده که از میان زنهای پیغمبر ام المؤمنین فقط قرعه به نام عایشه افتاده، از میان به قول خال المؤمنین هم قرعه به نام معاویه افتاده؟ خب اگر بنابراین باشه عبدالله و عمر هم باید خال المؤمنین باشه و برادرش عبدالله عبدالرحمن هم باید خال المؤمنین باشن، محمد ابن ابی بکر باید خال المؤمنین باشه، ولی هیچ کدام نیستن، فقط معاویه خال المؤمنینه. و کاتب الوحی امیر المؤمنین فرمود ابل فضائل یبغی علی ابن آکلت الاکباد، آیا میخواد به فضائل دروغین بر من برتری بجوید، فرزند کسی که تیگر حمزه را خورده؟ اکتب الیه یا غلام، که مراد از غلام قنبره که بعدها میاد. دقت کنید، محمد النبی اخی و سنوی و حمزه تو سید الشهداء عمی، پیغمبر برادر من و پشت پناه من بود، حمزه عموی من بود، جعفری که برای شما عرض کنم صبح شام با ملائکه پرواز می کند پسر عموی من بود، و بنت محمد سکنی و ارسی، دختر پیغمبر مایه سکون من هست. و من آیاتی جعل لکم ازواجا من انفسکم لتسکنوا الیها، این کلمه سکنی اشاره به اون آیه شریفه هست، و ارسی و همسر من هست و ابن امی عزم خواهم. بله، بعد مسوتون لحمها بدمی و اون و سبتا احمد تا اینجای که سبقتکم الال اسلام ترن غلامن ما بلغت اوان حلمی، من حتی بالغ نشده بودم اسلام آوردم و نماز خواندم. و کنت طفلن مقرن به نبی فی بطن امی، به دنیا نیامده من مسلمان بودم، نه تنها بعد از آمدن به اسلام، خیلی جالبه، مقرن به نبی فی بطن امی، که ما داریم بر این که حضرت امیر در رحم مادر برای شما عرض کنم ذکر می گفت و برای شهادت به وحدانیت و رسالت امیر المؤمنین پیغمبر اکرم داشت. لحظه ایم که به دنیا آمد، باز در بعضی از منابع داره که شهادت به رسالت نبی مکرم دادی. اینها مهم اینجاست. و اوجبلی ولایت تهو علیکم رسول الله یوم قدیر خمن، پیغمبر ولایتش را بر ولایت من را بر شما واجب کرد در روز قدیر خم. فویلون سم ویلون سم ویلون لمن یلگل اله غدن به ظلمن. وای 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 بر اون کسی که فردا خدا را ملاقات کند به ظلم من. بعد میگه فقال معاویه اخفو هذا الكتاب. این نامه به دست معاویه رسید، گفت این نامه را مخفی کنید. لا یقرأه اهل الشام فیمیلوا الی ابن ابی طالب علیه السلام. اگر مردم این نامه را بخوانند همه میرن طرف علی ابن ابی طالب. ببینید حالا این اولین چیز احتجاج تبرسی نقل کرده، جلد اول صفحه 265 ابن شهرآشوب، جلد دو صفحه 19 مناقب نقل کرده از علمای اهل سنت، زرنده حنفی متوفای 750 نقل میکنه، این همون تعبیری که اونجا هست با یه مقداری جلو عقب، ولی این هست. و اوجب لی ولایته علیکم رسول الله یوم قدیر خم. نظم درر سمتین صفحه 97. ابن طلحه شافعی هم باز همین رو میاره، باز ایشون هم همین و اوجب لی ولایته علیکم رو میاره. فویلون ثم ویلون ثم ویلون هم میاره، مطالب صلح صفحه 62. و جراوی تادلی متوفای 609 باز ایشون هم میاد همین شعر را، و اوجب لی ولایته علیکم رسول الله یوم قدیر خم، اینها را هم میاره. بعد میاد میرسیم به صالحی شامی متوفای 942، اینها را میاره، شروع میکنه به تغییر دادن. و اوجب لی الولاء معا علیکم رسول الله یوم قدیر خم. حالا میخواد چیکار کنه ایشون؟ و واجب کرد برای من ولا را با هم بر شما. آیا اینجا مراد از این ولا همون ولایت هست یا مراد از ولا که آمدشون تغییر داده؟ خب در تمام مصادر و اوجب لی ولایته علیکم، اینجا آمد ولایته را به ولا معنا کرد. گندوزی حنفی هم باز همین تعبیر رو دارد، و اوجب لی ولایته علیکم رسول الله یوم قدیر خم. بعد میگه بیهقی گفته این هذا الشعر مما یجب علی کل مؤمن ان یحفظه، واجب بر هر مؤمن این شعر را حفظ کنه. لیعلم مفاخر علیکن فی الاسلام، تا موارد افتخار علی را در اسلام بدانه چیه. امام الحرمین حسین ابن عبدالملک ایشون هم میاد همون عبارتی را که صالحی شامی داشته میاره، و یاقوت حموی هم همین تعبیر را اوجب لی الولا معا علیکم میاره. بعد میاد میرسیم به منابع اهل سنت، اونایی که دیگه مقداری حق برا زدن دارند، اینا حرفشون بیشتر خریدار داره. ابن عساکر میاد 465-66 چیه، میاد میبینیم اینجا را میاره و اوجب لی ولایته علیکم، این دیگه کلن حذف میشه نیست. من تمام کسانی هم که از ابن عساکر نقل کردن دیدم، حالا یا اصلا خود ابن عساکر حذف کرده یا در این چاپهایی که الان در دسترس حذف شده. تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 521. بلازوری هم در انساب الاشراف اینن همین 3-4 تا را میاره و اوجب لی ولایته علیکم رسول الله یوم قدیر خم را حذف کرده. صفدی در الوافی بالوفیات، انصاب الاشراف جلد 5 صفحه 111. صفدی در الوافی بالوفیات جلد 21 صفحه 184 میاد اون شعر آخری رو چیکار میکنه؟ حذف میکنه. ابن کثیر هم حذف میکنه، حتی غیر از اونش هم میگه هازا منقطع بین ابی عبیده و زمان علی و معاویه، البدایه جلد 8 صفحه 9. ابن حجر مکی ایشون هم میاد همین شعر آخر را حذف میکنه، سبقتکم الی الاسلام ترن غلاما ما بلغت اوان حلمی، این رو فقط میاره شعر آخر رو چیکار میکنه؟ حذف میکنه. ولی میگه بیهقی گفته که این چیز رو باید چیکار کرد؟ حفظ کرد. علامه امینی در القدیر جلد 2 صفحه 31 میاد این مطالب رو، البته نه به این شکل، دو سه مورد نقل میکنه، بعد میاد دکتر احمد رفاعی این استاد گرانقدر در تعلیقش بر معجم الادبا، معجم الادبا که من آوردم همون جلد 14 صفحه 48 طبع دارالمأمون، ایشون هم میاد برای شما عرض کنم شعر آخر رو حذف میکنه. بعد دکتر احمد رفاعی در پاورقی ایشون اشاره دارد، میگه در بعضی از نسخه ها آمده و اوصان نبی الاختیار به بیعته قدات قدیر خمن. ببینید تحریف تا کجا رفته. من هر کی گشتم ببینم کی این نقل کرده پیدا نکردم، ولی دکتر احمد رفاعی که یک محقق توانمند مصریه، ایشون میاد در پاورقی کتاب معجم الادبا، معجم الادبا مال یاقوت حموی هست، من گمانم بالا داشتم اینه یا نداشتم این رو، بله نه ظاهرن اینه از اون، چرا؟ یاقوت حموی معجم الادبا جلد 4 صفحه 48، بله من تعجب کردم چون هر کس آورده بود من آوردم. ایشون میاد میگه و اوصان نبی الاختیارن، پیغمبر من وصیت کرد، البته این وصیت اجباری نبود، وصیت اختیاری بود. به چه وصیت کرد؟ به بیعته، من با پیغمبر بیعت کنم، قدات قدیر خمین، روز بعد قدیر خم. ببینید دست تحریف چه کار داره میکنه که عبارت صریحی که هم شیعه نقل کرده هم بعضی از منصفین اهل سنت نقل کرده، و او جبلی ولایته علیکم رسول الله یوم قدیر خمین، عرض کردم من سه تا از اهل سنت رو پیدا کردم، سه چهار تا اینها آوردن، غیر از اینام نیاوردن هیچ کس، آقای چیز آورده، فقط زرندی حنفی 750 آورده، ابن طلحه شافی آورده، و برای شما عرض کنم جراوی تادلی آورده که اینها خیلی زیاد محلی از اعراب در نزد اهل سنت ندارن، یا گندوزی حنفی آورده براش خیلی ارزش قائل نیستن، شایدم به همین خاطر اینها را ترد میکنن که اینها خیلی از حقایق مربوط به امیرالمومنین در کتاباشون نقل کردن، که اگر بیان اینها را تأیید کنن باید از خیلی از مبانی فکری و اعتقادیشون هم دست بردارن. حالا صالحی شامی وزنه هست، یعنی یک شخصیت قابل توجه، علمای اهل سنت به اجمعهم قبول دارن و دربارش هم امام و فقیه و غیره نقل می کنن. حالا این هم آمده و اوجبلی الولاء من علیکم رسول الله یوم قدیر خمین، حالا اینجا کلمه و اوجبلی ولایته علیکم را الولاء من، حالا میشه یک نوعی توجیه کرد بر اینکه الولاء معن یعنی هم ولایت من هم ولایت خودش را برای شما واجب کرد. در حقیقت یک نقل به معنای همون شعره و اوجب لی ولایته علیکم همین میشه و اوجب لی ولاء معن علیکم به این شکل میشه. و خب گندوزی حنفی هم به همین شکلی مطرح میکنه و حسین ابن عبدالملک هم که عبدالملک امام الحرمین، حسین چیز نیست، حسین جده عبدالملک امام الحرمین معمولا میارن. بله متوفای 1038، یعنی از میان اهل سنت برای شما عرض کنم تنها کسی که آمده قابل ذکر هست برای اهل سنت صالحی شامیه. غیر از صالحی شامی ما ندیدیم این قضیه را نقل کرده باشن. الان تو ذهنم نیست، ظاهرا اشکالی مناقشه‌ای هم نداره. ببینید بحث حدیث قدیر بحث حساسیه. حتی یک عبارتی را که امیرالمؤمنین به معاویه می‌نویسد اون را هم می‌بینیم در طول تاریخ چیکار می‌کنن، دستکاری می‌کنن، عوض می‌کنن یا اصلا حذف می‌کنن، یا و اوجب لی ولایته را و اوجب لی الولاء معن علیکم تبدیل می‌کنن تا دلالت حدیث قدیر بر امامت امیرالمؤمنین را آقایان چیکار کنن، زیر سوال ببرن. این واقعا مایه تأسفه. ولذا می‌بینیم احمد ابن حنبل به صراحت سوال می‌کنن، میگه آقا ولا تکلم فی هذا، اصلا درباره حدیث قدیر حرف نزن، دع الحدیث کما جا، رها کن حدیث رو همونطوری که وارد شده، همونطوری که پیغمبر گفته. کتاب الخلال از سنه آی خلال و همچنین در عبارت دیگر داره لا تکلم، دع الحدیث کما جا، بهشون میگه و هذا الاثر حدیث صحیح، این کاملا صحیحه. سعد ابن ابی وقاص یا به قول آقایان ابی رقاص، بله از سعید ابن مسیب میگه من به سعد ابن ابی وقاص گفتم اريد ان اسالک عن شيء و اني اتقی، چرت ما قبلا هم داشتیم، حالا از موارد چیزی هم آمده برای شما عرض کنم که اینجا ظاهرن عبارت ها حذف شده. بله که کفایت و طالب گنجی شافی آورده، در انباء المستطابه آمده، ابن عقده این عبارت را آورده. الا ای حال این دوستان عزیز دقت بکنن، ما میبینیم در رابطه با قضیه زمین سازه تقیه مثلا در قرن اول دوم سوم هجری کلن حکومت بنی امیه بود که میاد عرصه را بر مسلمان ها به طوری تنگ می کند که حتی اذا سمع او به طفل مسمى علی ابن ابی طالب قتلوه. خب شما در این موقعیت که بزرگان اهل سنت آخوندهای بزرگ درباری وحشت دارن از نقد فضائل علی، مثل احمد ابن حنبل وقتی از قدیر سوال میکنن جرأت نمیکنه اصلا معنا کنه، نه بگه مولا به معنای دوسته، نمیتونه بگه مولا به معنای ولایت و خلافته، همون تعبیر شعبی که قضیه آب آل ابی طالب این احببناکم، اون چه بود تعبیرش، بله این احببناهم قتلونا و این ابغضناهم دخلونا النار، محبت اینها موجب می شود ما را بکشن و بغض اینها موجب می شود ما وارد آتش جهنم بشیم. در این موقعیت ائمه علیهم السلام چه کار کنن؟ بیان علنا حقایق رو مطرح کنن و خودشون و شیعیان را در معرض قتل و اذیت و آزار و امثال این قرار بدن؟ آیا این صحیحه؟ حالا مطالب زیادی در این زمینه هست که بر بزرگان اهل سنت در رابطه با امیرالمومنین سلام الله علیه چه گذشته و چه بلاها به سر اینها میارن، یا مثل ابن سقا که ازش تعبیر میکنن به الامام، وقتی میاد میره بالای منبر حدیث تیر را نقل میکنه که بلا فاصله از منبر میارن پایین و منبر رو آب میکشن. این رو عزیزان دقت کنید، عبارت از ذهبی هست که درباره ایشون میگه الحافظ الامام. همین آقا میگه آقا املا حدیث تیر فلم تحتمل او نفوسهم فوتبو به، از هر طرف حمله کردن به ابن سقا و او را از منبر کشیدن پایین و غسل و موضعه، منبر رو آب کشیدن. یعنی منبری که در اونجا فضیلت علی ابن ابی طالب گفته شود اون منبر نجس میشه. ابن سقا متوفای چنده؟ 371 که مال قرن 4 هجریه. یعنی این جنایت همینطور ادامه دارد. یا در رابطه با نسائی که یکی از ائمه اهل سنت و کتابش یکی از صحاح سته هست، وقتی فضائل علی را در دمشق مطرح می کنن میگه همینطوری میان از منبر میارن پایین، ما زالو یدافعون فی خصیته، دیگه مش به سینه‌ش و کله‌ش را نمی زنن، قسمت حساس بدنش را که دیگه جان مرد بسته دارد به قول معرف به تخماش. میگه ببینید به این شکل، حتی اخرج من المسجد ثم حمل الى الرمله به طرف مکه فتوفی بها. خب شما ببینید در این موقعیت ائمه علیهم السلام چه کار بکنن؟ آیا بیان برای شما عرض کنم مطالب رو علنن نقل کنن؟ حاکم نیشابوریه، برای شما عرض کنم که ایشون میگه وقتی در رابطه با امیر المومنین سلام الله علیه حدیث نقل میکرد کسر و منبره، منبر حاکم رو شکستن، گودن منبری که در او بالای و فضائل علی گفته شود باید این منبر شکسته بشه و او را در خانش زندانی کردن و از خونش هم بیرون نیومد، نتونست بیاد. رفتم بهش گفتم بابا شما بیا در رابطه با معاویه یک کلمه بگو، متی از معاویه بگو تمام بشو، تمام بشه قضیه. گفت لا یجی من قلبی، لا یجی من قلبی، از دلم نمیاد بیام در رابطه با معاویه متی بکنم. ولذا تا آخر عمرشم در خانهش زندانی میشه و از خونه بیرون نمیتونه بیاد. خب شما بفرمایید با این وضع برای شما عرض کنم که از شخصیت های برجسته اینها هست یا نصر ابن علی، روایتی رو نقل میکنه که پیغمبر فرمود من احب بنی و احب به حازین، من دوست داشته حسن و حسین و پدران اونا را پدر مادرش هم دوست داشته باشد در درجه ای من در قیامته. متوکل از عباسی دستور داد 1000 ضربه شلاق بزنن بو. و شما ببینید بابا دیگه بالاترین چیزی که ما داریم زنا هست که 100 ضربه شلاقه، یعنی نقل یک حدیث 10 برابر زنا جرم دارد در جامعه. خب اینه چیکار کنن؟ ولی زا برای شما عرض کنم اینها را عزیزان انشالله داشته باشن، یا همین عطیه اوفی هست متوفای 111 هست، یعنی باید حتما یا به علی فوش بدی لعن کنی وگرنه 400 ضربه شلاق میزنیم سرت و ریشت رو میتراشیم. در میان عرب بالاترین اهانت این بود که کسی را ریشش رو بتراشن در میان مردم بگردانن. خب ببینید اینها نمونه هایی از جنایاتی است که اینها برای شما عرض کنم آوردن، و با کمال تأسف این زمینه زش و قبیح را برای جامعه ایجاد کردن. خب در اینجا وقتی ما مثلا از تقیت و دینی و دین و آبائی من لا تقیت له لا دین له، اصلا قضیه انشائی نیست، خبری هست. هر کس تقیه نداشته باشد دین نداره نمیتونه دینش حفظ کنه. یعنی چی؟ اگر تقیه نکند بخواد برای شمرت کنم روک بگه، باید مثل این آقایان بیاد شروع کنه یا به لعن و سب کردن یا همون لحظه اول نابودش میکنن. ولذا اینها همه نشانگر این است که زمینه تقیه این خیال بافی هایی که وهابی ها در آورده ان نیست، بلکه مشکلاتی بوده که دودمان بنی امیه ایجاد کرده بودند. و السلام علیکم و رحمت الله.